بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تاریخ سیوم ما حق الوکاله. ما قبلا در مورد مباحث اجاره صحبت کردیم، در مباحث جعالم صحبت از وکالت شد، یعنی شما یک وقت بانک رو میاد وکیل میکنید و به بانک از باب اینکه اجیره پول میدید وکیل شما هست، اما این وکالت شما رو تو قالب عقد اجرت میاد انجام میده، عقد اجاره میشه کارمند شما، اجیر شما میشه، بهش پول میدی آقا شما اینجا اجیر منی، چه کاری انجام بده؟ به وکالت از من برو این کارو بکن، برو این کارو بکن. این پولی که شما داری بهش میدی به عنوان اجاره است، تابع قرارداد اجاره خواهد بود. خیلی دقت کنید، خود قرار احکام اجاره جاری میشه، کما اینکه ممکنه که باهاش جعاله ببندی، بگی هر کس این کارو بهش برای من انجام بده بهش مثلا اینقدر پول میدن. اون جعلی که شما بستی بر یک کاریه، اون کار شامل وکالت میشه، به وکالت استاب شما باید بری کارایی انجام بده. گاهی وقتا ممکنه اون جعلی که برش بستی کار فقط وکالت باشه، از طرف شما یک کاری باید بره به وکالت شما انجام بده. گاهی وقتا ممکنه کارهای متعددی باشه که توش وکالت هم هست، از وکالت برای شما هم استفاده میکنه، کمون که تو نظام بانکی دیدیم هر دوش بود. گاهی وقتا میگفتید بانک ما اجیر میکنیم برای اینکه برای ما بره یه کارهایی انجام بده، که تو ضمنش اینو بانک و وکیلم کرده بودید دیگه که می‌خواستید این کار انجام بده. شما یا کسی رو استخدام می‌کنید به عنوان کارمند، بعد بهش وکالت میدید که از طرف شما کاری انجام بده، یا جعل می‌بندی برای این امر که بره از طرف شما کاری انجام بده. اما یه وقتی که نه اجاره است نه جعاله، نه قرارداد اجاره باش بستی به عنوان که کارمند شما باشین، کارمند دولت یا کارمند اون بانک است، به عنوان کارمند بانک حساب میشه، کارمند شما نیست که کارمند اجیر شما باشه. خود بانک هم میگه من اجیرت نیستم، من یه مؤسسم، اجیر کسی نمیشم. جعل شما قرار دادی من باشم، جعل شما کاری ندارم، که شما جعل بستی گفتی هر کی برای این کار میکنه من بگم چشم من برای این کار میکنم به عنوان جعل شما. نه، من کاری انجام میدم که کار وکالت از طرف شما، بابت این کار وکالت هم پول میخوام بگیرم، به واسطه طرف شما میخوام قرارداد ببندم. مثل راهی که آقای صدر اومد تو مضاربه مطرح کرد که ما گفتیم ایراداتی هم داره در مقام اجرا، مرحوم آقای صدر اومد مطرح کرد گفتیم ایرادات اجرایی داره، که چی بود؟ میگفتیم که کاری که شما داری میای انجام میدی، این کاری که به بانک محول کردن میاد انجام میدی، اینکه شما سرمایه گذار میای پیش بانک به وکالت از طرف شما میره با اون عامل مستثمر کارخونه دار قرارداد میبنده. طرف قرارداد مضاربه یکی شمایی، یکی اون عامل مستثمر، درست یا نه؟ نه بانک اجیر شماست، نه جعاله از شما گرفته. میگه من جعاله از شما نمیگیرم، جعلی برای من نذاشتی، قرارداد اجاره هم نباشه که من اجیر شما باشم به عنوان اجاره، اما به عنوان حق الوکاله میخوام از شما پول بگیرم، که رابطه بین شمای سرمایه گذاری که مودع هستید، ودیع گذار، مودع، سرمایه گذار، رابطه رو برقرار کنم با یک شخصی که عامل مستثمره. اون کیه؟ او کارخونه داره، اون میخواد عمل کنه، میخواد پولو به کار بگیره. رابطه بین شما رو برقرار میکنم و بین شما یک عقد مضاربه‌ای و از طرف شما به وکالت از طرف شما انجام میدن، درسته یا نه؟ این مثلا یکی از موارد بود. میگه برای وکالتی که از طرف شما اومدم این عقد انجام دادم، به وکالت شما برای خود وکالت پول میگیرم، به عنوان اجرت نیست، حق قل وکاله. ببینید این اجرت نیست، نمیگه اجرت بر وکالت میگیرم اجیر شما هم. میگه حق قل وکاله، من اگر خواستم از کسی وکالت قبول کنم حق قل وکاله میگیرم، یه پولی میگیرم، این حق قل وکاله، اجرت قل وکاله نیست، قرارداد اجاره دیگه توش نیست، یه پولی رو مهمه. میگه تا من به عنوان شما خواستم وکیل بشم حق قل وکاله میگیرم، تو اجیر شدن یه خصوصیاتی هست، چون وقتی که اجیر یک کسی شدی باید اجیر بشی که این کار رو بری انجام بدی. تو حق الوکاله شما میگی نه، حق وکالت من اینه، وکالت انجام دادم، برای این کار انجام دادم، به عنوان اجرت وکالت میگیرم. پس اینو ما باید فرق بذاریم، خود عملیات وکالت، عمل وکالت عمل محترمیه، مقتضی یک اجرتی متناسب با خودشه، نه از باب اجاره، بلکه از باب چی؟ از باب این حق الوکاله که عرض کردیم.
خودش میتونه تعیین بکنه، ولی در اجرت با مثلا باب نمیتونه تعیین کنه،
اینکه
او بگه باید بده.
احسن، چطور الان وکیل میشه کسی برای شما یه کار حقوقی رو بره براتون توی مثلا ادارات انجام بده یا تو دادگستری انجام بده؟
او تعیین میکنه،
یه حق الوکاله میگیره، به عنوان اجرت نیست گاهی وقتا، این حق الوکاله به عنوان جواله نیست گاهی وقتا، اون حق الوکاله توشون خیلی سنگینم هست، عجیری همچی حق خلاص پولی نمیگیره، به اندازه کل کارمندای یه بانک از شما داره پول میگیره، دو سه برابر کارمندای یه بانک، یک اجرت بسیار سنگینی برای اینکه وکالت از طرف شما انجام بده. وکیل قویه میگه حق الوکاله من اینه، 10 میلیارد ازت میگیرم این پرونده رو پیگیری کنم، شما هم میبینی گیر کردی، حق الوکاله بهش میدی، اجرتش انقدر به عنوان قرارداد اجاره نیست که قرارداد اجاره بر شما ببنده یا جواله، به این عنوان میاد میگیره. اینم یک نوع امره که بانک به عنوان این حق الوکاله میتونه پول از شما بگیره. این نکته ببینین دیگه به ازای امور دیگه نیست، اون پولی که بانک میگیره مثلا، چون تو بعضی جا ما توجیه پولی که بانک میخواست بگیره رو از باب جواله میخواستیم بکنیم، یا از باب حقوق موظفین بانک میخواستیم، کارمندان بانک، یا به ازای خرجهای روزانه و ماهیانه و سالانه بانک، مصارفی که بانک این وسط انجام میده، اصلا به عنوان این مصارف نمیاد پول بگیره، فقط حق الوکالتشو میگیره. این هم خودش یه مبنایه برای اینکه پول به بانک بتونیم بدیم. هازت طریق یتم و به اخذ المال فی قبال الوکاله، اینجا بحث واقع میشه که وکیل به یه وجه شرعی خذ المال، به چه وجهی داره پول از شما میگیره؟ اخذ مال مذکور آیا تحت عقد الوکاله است یا تحت یک عقد دیگری؟ اینجا میگیم وجه در اخذ مال بر وکالت ممکنه یکی از این امور باشه، مثل اجاره، مثل اینکه اجیر بشه بر عمل وکالت، یا جعاله که مالک بیاد یه جعل مشخصی رو بر این عمل وکالت قرار بده، یه وقت حق الوکاله که ما اینو میخوایم بگیم. اون کار وکالت یک عمل محترمیه که مقتضی اجرتی مناسب با خودش، وکیل موده یا بانک این میتونه یک اجرتی رو به ازای وکالتش از ناحیه موده این بیاد بگیره و یه قراردادی ببنده با اون عامل مستثمر، اون کارخونه دار، اون که میخواد این پول رو به کار بزنه. پس اون زیاده ای که حالا میخواد کارخونه داره یا نه، یه شخصی میخواد تجارت کنه، تاجر میخواد با این پول تجارت کنه و وام بگیره از بانک، الان اینجا دو وام نمیگیره، میاد قرارداد مزاره بر این بندش بانک، اینجا فقط حق وکالتشو میگیره. پس اون زیاده ای که وکیل شخصیه یا بانک میاد از اون سرمایه گذار موده در این طریق میگیره، این به مختصای عقد اجاره و جواله بر عمل وکالت نیست، کمان که به ازای اشراف وکیل یا بانک بر عملیات مزاربه نیست، نمیخواد به ازای اشرافش بیاد پول بگیره. همین کذالک این زیاده ای که داره اینجا میگیره بر اون اعمالی که متصدی شدن کارمندان بانک نیست، به ازای اون مخارج روزانه و ماهانه و سالانه بانک یا مصارفی که بانک در این بحث بین موده و اون عامل مستثمر انجام میده، از این بابا نیست، از باب حق الوکاله شه، اینم یه بابیه برای گرفتن حق، غیر از اجاره میشه، غیر از جواله میشه، اینو دیگه داخل در بحث اجاره و جواله شما لازم نیست قرار بدی. این بحث حق الوکاله بود. بحث بعدی ما حق الزمان، حق الزمان ان الموده. ببینید ما یک تعهدی رو میبینیم، اون شخصی که داره وام میگیره نسبت به شمایی که سرمایه گذاری داره، وقتی قرارداد ما مضاربه بستیم، اون متعهد باید بشه به اینکه پولو به ما بده، ولی ما پول به این آقای سرمایه گذار نمیدیم، به این آقای عامل نمیدیم. اون میاد به بانک میگه تو تعهد بده، الان اگر شما پولی که دادی دست بانک، بانک داده دست کسی که باش کار کنه کار تجاری، یا بانک داده دستش باش کارخونه بسازه، اگه اون نداد ورشکست، هر اتفاقی افتاد کی ضامن میشه؟ بوی شما رو میاد میده، بانک داره میاد میده، این وسط ضامن شده. بحث در این بود که آیا ضامن شدن بانک درست هست یا نه. تو بحث مضاربه های صد اینو مفصل خوندیم، آیا بانک میتونه ضامن بشه یا نه. یادتون بوده باشه تو بحث مضاربه مرحوم های صد که تاریخ 19 همو اینا بود که ما بحث همین راه مضاربه رو میکردیم، این صحبت میشد که آیا وقتی که ما قائل شدیم به اینکه اینجا بانک ضامنه، آیا اشتراط زمان باعث بطلان عقد میشه یا نه. اینجا استدلال های مختلف داشتیم، اینجا بحث صفحه 300 و اعظم به حضورتون که 30 رو نگاه کنین، یه مقدار قبلش و بعدش همین بحثه. ما جهت سوم از صفحه 321 حقیقت زمان رو اونجا بحث کردیم. گفتیم ما یه زمان به معنای معروف داریم که نقل مال از ذمه مضمونان اند به ذمه ضامنه. یه بحثی داریم زمان از اعیان خارجیه، یه وقتی که شما ضامن میشی میای مال رو از ذمه مضمونان اند منتقل میکنی به ذمه خودتون، ذمه ضامن مثلا. این میشه بحث زمان به معنای معروف. اما یه زمان داریم در اعیان خارجیه که اونجا هم آقای خویی فهمیده بودن زمان اعیان خارجیه به معنای اینه که این تو صفحه 321 این در عهده ضامن است فعلا و اثرش وجوب ردش مع بقاء العین المضمونه و رد بدلش من المثل و قیمت عند تلفش و از همین قبیل زمان شخصی عهده ثمن را برای مشتری اذا ظهر المبی مستحقا للغیر یا ظهر بطلان بی از جهت دیگه ای. و ضابط در این مسئله چیه؟ اینه که زمان در اعیان خارجیه به معنای تعهد است، نه به معنای ثبوت در ذمه. یعنی بانک متعهد شده. تعهد رو میبینید؟ اینو الان ما میخوایم بگیم، اینی که تو صفحه 321 دارید میبینید، زمان اعیان خارجیه است از باب تعهد. اینو قبلا آقای خویی داشتن تو خود منهاجشون هم آوردن تو جلد دوی منهاج، این زمان در اعیان خارجیه به معنای تعهد، من متعهد شدم، بطلان بی باطل بوده، من متعهدم بوده تو رو میدم. یا معلوم شد این مبی مستحق غیر، مال غیر بوده، من ضامن اینم. کسی میاد ضامن اعیان خارجیه میشه، نه زمانی به معنایی که از مضمونان منتقل بشه به ضامنی، یه چیزی توی ذمه مضمونان هست، مالی تو ذمه اونه، میگه من ضامن میشم بذار تو ذمه من، او به تو بدهکار اینو، من ضامن میشم بذار رو عهده من. اینجوری نیست، بدهی منتقل نمیکنه به ذمه خودش، بلکه چیکار میکنه؟ تعهد میده، میگه تعهد میدم که اگر اتفاق افتاد من خودم برات درست میکنم. این تعهده رو تو اونجا تو اون مسئله اولا خوندیم، خیلی دقت کنید. بعد تو اینجا یادتون بوده باشه گفتیم بطلان زمان رأس المال یا صحتش در عقد مضاربه، یه ادعای شدن به صحت اشتراط زمان با صحت مضاربه، گفتن اگر شرط زمان کرد بانک، عقد مضاربه هم صحیحه، زمان شما هم صحیحه، که اینجا مختار صاحب عروه و محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم این بود. قول دوم بطلان اشتراط زمان بود که اینجا بحث مفصلی داشتیم دیگه، حالا من نمیخوام کلن اینا رو بگم، اما بعضی اشتراط زمان رو باطل میدونستن که اونجا بعد مرحوم آقای صدی حرفی زدن و ما اونجا جواب دادیم به فرمایش ایشون، که بیان خیلی مفصلی هم از آقای صد اومد و هم بیان دادگی داشتیم. و بعدم بعضی ها که قائل به زمان میشدن، اینا باز دوباره یه نظر دیگه مطرح کردن، یه وقت گفتن که شرط باطله، یه وقتی که اومدن گفتن چیه؟ نظریه سوم، عدم بطلان اشتراط زمان بلکه مبتلیتش لعقد مضاربه. گفتن اگر شما بیای اشتراط زمان بکنی، عقد مضاربه اصلا باطل میشه. این یه نظر دیگه بود که نظر سوم شد، یعنی اصلا عقد مضاربه در این مسئله باعث بطلان میشه. خب اینم یه مسئله بود که اونجا ذکر کردیم، که حالا ما هم اونجا یه بحثی کردیم که به خاطرتون شاید بوده باشه، بحثای مفصلی بود. الان تو حق الزمان داریم این بحث رو وارد میشیم. اینجا از باب اینه، میگه موده از بانک میخواد زمان اموالشو که در بانک میگذاره و بانک اموال موده این رو به نحوه کلی ضامن میشه در تمام ظروف مختلفی که از ناحیه عامل هست، و بنابراین ممکنه که مال یا از اون عاملی که متعهد شده به قبول تعهدش بیاد بگیره و ضامن بشه برای موده که متعهد الله، اون شخص عامل او شده متعهد، اون سرمایه گذار شده متعهد الله، وقت بانک این وسط میاد این تعهد رو به عهده میگیره. اگر تعهد المتعهد العامل ادا یمینه، اگر اون عاملی که پول و وام گرفته به قصد تجارت یا برای کارخونش، اگر او متعهد شد اون عامله به ادای دیونش یا ادای مال و تجاری که داره باهاش مضاربه میکنه باره بهش، متعهد شد که این خلاصه طرح تجاری رو اتمام بکنه، یه جایی متعهد شده برای شما بسازه، یه طرح تجاری هست یا کارخونه است یا کارگاهیه یا بیمارستانیه یا مدرسه ای، امثال اینجور اموره، اینو تعهد داده که برای شما تکمیل بکنه. اینجا بانک میاد یک کفالتی رو از ناحیه متعهد قبول میکنه برای اون متعهد الله. متعهد کیه؟ متعهد عامل است، پروژه رو داره اجرا میکنه، پروژش مثلا بیمارستانه، پروژش مدرسه است یا یه طرح تجاریه، اینو متعهد شده که تکمیل کنه، این متعهد شده. متعهد الله اون عاملیه، اون مودهیه که پول گذاشته تو بانک. خب این تعهد کی ضامنشه؟ او تعهد بساله بگه تعهدش عمل نکرد چیکار بکنیم؟ اینجا میگه کفالت ما میکنه بانک از ناحیه متعهد برای متعهد الله، کفالت با بانکه، بانک میشه کفیل اون آقای متعهد. تو یه عامل متعهد بودی که این کارخونه رو به اتمام برسونی، به سود رسونی، سودش بیاد برسه مضاربه به دست اون عامل، به دست اون موده هم بدی سودش رو، سهمش رو. اینجا بانک کفیل میشه. معنای کفالت اینجوری نیستش که، چون یه کفالت داشتیم به معنای احضار مدین میومد، کفیل شخصی رو میشد میفتیم به دهکاره، من کفیلش میشم. وقتی کفیلش شد اگر این آقا نیومد پولو بده، این باید اینو بگیره بیاره به شمای طلبکار تسلیمش کنه. اینجا کفالت به معنای مصطلح نیست که تعهد بده کفیل که این مدین رو حاضر کنه، اون بدهکار رو حاضر کنه و تسلیمش کنه به دائن، به اون شخصی که خلاصه پول به این قرض داده، به اون شخص طلبکار دائن. مدین بدهکار رو بیاد تحویل بده به طلبکار دائن، این فقط همینه کفالت. کفالت مصطلح فقط همینه، هر وقت طلبکار بیاد این کارو بکنه. این کفالت رو ما نمیخوایم بگیم، بانک اینجوری کفالت نمیکنه. کفالت بانک به معنای زمانه. پس ببینید، هم زمان رو باید معناشو خوب بفهمیم، زمان به معنای نقل ذمه از مضمونن به ذمه نظامن نیست، بلکه این زمان گفتیم اون معنای دومش مراده، زمان اعیان خارجی است، یک نوع تعهده. این تعهد خودش چیه؟ اینجا که یه تعهدی بین مودع بود و بین اون وامگیرندهی که مثلا تاجره یا کارخونه داره، تعهد بین این دوتا بود. تعهد دهنده کی بود؟ تعهد دهنده عامل بود. متعهد الله کی بود؟ متعهد الله کی بود؟ سرمایه گذار بود. این کفالتی که بانکی وسط داره میکنه به معنی ضمانته. ضمانتش هم یه تعهدیه، این وسط داره انجام میده، میگه اگه اون تعهد انجام داد نداد، من ضامنم، یعنی من متعهدم میشم، من متعهد میشم که پول تو رو بدم. این یعنی حق الزمانی که بانک داره اینجا میگه. این حق الزمان اینجا اینه. این خلاصه این بحث حق الزمان. فقط باید عرض کردم دو تا نکته رو بدونیم، هم زمان به چه معناست، عقد زمان و اون انتقال از ذمه به ذمه دیگر رو نمیخوایم بگیم، منظور زمان اعیان خارجی است، چون الان پول داده اون کارخونه میخواد درست بکنه، اینجا یک خلاصه زمان اعیان خارجی رو ما داریم و کفالتی که بانک هم اینجا داره باید معناش روشن بشه. از اون کفالتایی نیستش که بدهکارو بیاری بگی تحویل میدم. وقتی که میخواد از زندان در بیاد میگن کی کفیلته، یعنی اگر تو نیومدی دینتو ادا بکنی کی میاد از طرف تو، کی میاد تو رو حاضر میکنه؟ این کفالته هم مال اون بدبختیه که اگه نیومد این کفیله گیره، اگر نیومد این کفیله گیره، این خلاصه ضامن شده، کفیل اون شخص شده که اون مدینو بیاره. یا من میارمش، آزادش کنید، ولش کنید، من خودم میارم، اگه خواستش من میارمش، این خلاصه تحت اشراف منه، من خودم کفیلش میشم، من بهش اعتماد دارم، هر وقت شد به این کفالت ها رو ما نمیخوایم، کفالت معنی زمان رو میخوایم. اینجا بانکی همچی کفالتی و همچی زمانی انجام داده، این بحث ماست در اینجا. فیشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغا معینا من المال، میگه آقا من متعهد له که مودع سرمایه گذارم بر توی متعهد یک مبلغ معینی از مال قرار میدم در وقت عدم اتمام اون پروژت، در وقت معین یا عدم ادای دینت برا من و امثال این امور. میگه پروژه رو تا این وقت انجام ندادی اینقدر باید به من بدی، ضامن میخوام، پروژه رو باید سر موقع انجام بدی، اون مشروع یعنی اون پروژه رو باید تا وقت معین انجام بدی، یا اگه دیونتو نیومدی به من بدی من کفیل میخوام، من یک ضامنی میخوام. ول متعهد له یطالب من المتعهد به کفیل علی هذا، اون ماموده مطالبه میکنه از متعهد یه کفیلیو. اینجا متعهد رجوع به بانک میکنه تا تعهد بده و ضامن بشه برای متعهد له اون مبلغیو که عند تخلف المتعهد، وقتی که من عامل متعهد تخلف کردم بعد اونو بانک بیاد بده، ضامن میشه به عدم ادا دین اند وقته یا به عدم اتمام مشروع. اگر من تخلف کردم دینم ادا نکردم یا تخلف کردم اون پروژه رو سر موقع تحویل ندادم، من ضامنم، کی اومد از طرف من این پولو باید بده؟ بانک. من یه پولی باید به بانک بدم، یه ضمانتی یه کاری میکنم که بانک از طرف من این کار انجام بده، این میشه حق زمان. حالا ببینیم چیکار باید کرد. صلی الله علی محمد.